بودیم، یه سری از امکانات رو نتونستیم در اختیار داشته باشیم. این در شرایطی که خیلی از شرکت‌های دانش بنیان در کشور ما در حوزه تولید محصولات بهداشتی و درمانی و داروها موفقیت‌های بزرگی به دست آوردن و خب ما تو بسیاری از داروهایی که حالا سالهای سال وابسته بودیم الان به خودکفایی رسیدیم. با این شرایط دیگه توجیه این که حالا ما تو بعضی از مناطقمون به هر حال دچار فقر بهداشت و درمان باشیم به نظر میرسه خیلی منطقی نیست. فکر میکنید چه عواملی حالا جدای از بحث تحریم ها میتونه مؤثر باشه در فقر بهداشتی و درمانی توی بعضی از مناطق کشور؟
ببینید، من به یک آماری که سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 منتشر کرده اشاره میکنم. فرمای شما دقیقا درسته، ولی ضعف ما همش ناشی از این نیستش که ما بتوانیم اونها رو با شرکت‌های دانش بنیان پوشش بدیم. فرضاً ما در تولید واکسن، تولید دارو و تولید رادیو داروها و بسیاری از کارهایی که تکنولوژی بالایی میخوان، به فرمایش شما ما توفیقات زیادی علارغم اراده دشمنانمون داشته ایم. فرضاً ما الان در پوشش بالای واکسیناسیون یکی از بهترین عملکردها رو در سطح منطقه داریم، یکی از بهترین شاخصهای ماست که 100% پوشش واکسیناسیون داریم و خیلی از موارد رو، شیوع بیماری های گرمسیری در کشور ما بسیار اندک هست، یعنی 98% ما در این زمینه توفیق داریم و در خیلی از موارد دیگه همینطور. ولی و عملکردامون در زمینه تنظیم خانواده و دسترسی به آب بهداشتی و دفع بهداشتی فاضلاب خب عملکرد نسبتاً خوبی بوده. بله. در زمینه مقابله با مالاریا و در واقع خیلی از موارد قد کودکان، لاغری کودکان، خطرات شغلی، ما شاخصهای در واقع خیلی خوبی رو در سطح منطقه داریم. منتها بعضی از عملکردهای ما خب باید هم با استفاده از اون چیزی که آموزش محسوب میشه در سطح جامعه و خیلی از حرکتهایی که باید ساماندهی بکنیم برای اینکه آسیب رو نبینیم، اینا دیگه در اون مقوله‌ای که شما فرمودید جای نمیگیره. فرضاً حوادث جاده‌ای ما عملکرد بدی داریم. نه. و عملکرد ما در مورد حوادث جاده‌ای که یکی از شاخص‌های بهداشتی است واقعاً خط قرمز رو نشون میده، هرچند که ما سال به سال در سال‌های اخیر وضعمون بهتر شده. نه. ولی همینطور در مورد آلودگی ریزگردها برای مقابله با اونها هم حرکت‌های خوبی انجام شده، ولی همچنان وضعیت ما شرایط مطلوبی رو نداره. و بعضی از مسائل هم هستش که مثل شیوع سیگار فرضاً.
بله.
شیوع سیگار کشیدن خب وضعیت مناسبی رو ما حقیقتاً نداریم. در مجلس هم علارغم این که تلاش‌هایی شد، ولی متاسفانه اونجور که باید و شاید ما نتیجه نگرفتیم در رابطه با افزایش مالیات بر سیگار و راه‌های مقابله‌ای که برای این ماده خانمانسوز وجود داره. ما وضعیتمون تو این زمینه هست، یعنی یک مقدار فقر آموزشی داریم، یه مقدار فقر سیاست گذاری داریم.
بله.
و اینها باید حتما مورد توجه جدی قرار بگیره.
بله. بسیار خوب. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر خاتمی عزیز.
خواهش
می‌کنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
سلامت باشین.
زنده باشین. متشکرم. در خصوص فقر بهداشتی و درمانی در کشور به ویژه در مناطق محروم روستاها گفتگو کردم با جناب آقای سید مرتضی خاتمی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی. 19:34 است. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست برای اینکه بتونید با همکاران ما در روابط عمومی در ارتباط باشید. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگر دارید بتونید مطرح بفرمایید. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
شرکت‌های دانش‌بنیان که خیلی از اونها نوپا هستن با فعالیت خودشون آینده این حوزه رو تضمین می‌کنن تا با ورود محصولات فناورانه اونها به جامعه از یک طرف زندگی تک تک افراد بهبود و ارتقا پیدا بکنه و از سوی دیگه منجر به صادرات محصولات به دیگر کشورها بشه. در این خصوص می‌خوایم بیشتر گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور. آقای دکتر کرمی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام، عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
متشکرم. آقای دکتر کرمی عزیز بفرمایید که تو حوزه صادرات این شرکت‌های دانش‌بنیان چقدر جایگاهشون و حضورشون و وجودشون اهمیت داره برای ما؟
بله، قبل از اینکه به این سوال خوب شما پاسخ بدم مختصر عرض می‌کنم که خوشبختانه با توجه به زیرساختایی که چه از حوزه نیروی انسانی و چه از حوزه زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور ما به وجود اومده طی این سالها،
بله،
و کشور رو به تراز اول منطقه تبدیل کرده،
بله،
و خوشبختانه از این 4500 شرکت دانش بنیانی که در کشور شکل گرفته، ما در حوزه صادرات با توجه به اینکه عمده تولیدات و محصولات فناورانه این شرکت ها قابلیت صادرات داره به کشورهای مختلف، خصوصا کشورهای همسایه،
بله،
ما الان چیزی نزدیک 700 میلیون دلار صادرات داریم و چیزی نزدیک 90 هزار میلیارد تومان هم گردش مالی این شرکت‌ها در سال گذشته بوده،
بله،
که خب این در واقع ارزش افزوده از علم یا اون چیزی که ما به اقتصاد مقاومتی در جنبه برونگرایی اون در واقع باید توجه کنیم هست.
بله. و این که خب این اتفاق بزرگی اگر محقق بشه تماما،
این چیزی که عرض کردم محقق شده، چون میدونید که شرکت های دانش بنیان اکثرا معاف از مالیات هستند.
بله.
و این درآمد هم به این صورت محاسبه میشه که اینها در واقع میان اون جدول مالیاتی خودشون رو برای محاسبه به اصطلاح خودمون پر میکنن و ارائه میدن.
بله.
و محاسبه میشه و بهشون برگشت داده میشه. این 90 هزار میلیارد تومانی که من خدمت شما عرض کردم در واقع درآمد شرکت های دانش بنیان بوده تا سال مالیاتی گذشته و حتما در سال جدید ما شاهد افزایش بیشتری توی این حوزه خواهیم.
خب ما چه برنامه‌ای داریم برای اینکه بیشتر ایجاد انگیزه بکنیم در بین شرکت های دانش بنیان که خودشون هم بیان و عرضه بکنن آنچه که در توانشونه، آنچه که ظرفیت دارن، آنچه که پتانسیل دارن و بتونن کمک بکنن به این اتفاق؟
به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید، همزمان اگه یادتون باشه ما در اقتصاد نفتی بیشترین فعالیت و مشوق‌های صادراتی رو می‌ذاشتیم برای که نفتمون، میانات نفتی و فرآورده‌های نفتی صادر بشه.
بله.
خب الان با توجه به معضلات و مشکلاتی که تو حوزه این در واقع درآمدهای نفتی ایجاد شده، جایگزین مناسب برای اینها تولیدات شرکت‌های دانش‌بنیانه. اضافه بر مشوق‌هایی که دولت و حاکمیت برای صادرات کلن در نظر گرفتن، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با کمک سایر بخش‌های مختلف دولت یک کریدور صادراتی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده، به اضافه پاویون‌هایی که در کشورهای مختلف ایجاد میشه برای کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در اون در واقع کشورها و برای صادراتشون. میدونید که هر شرکتی بخواد برای اینکه روی پای خودش بیسته باید بازار خوبی داشته باشه.
بله.
ما این تحریک تقاضا و بازارسازی رو هم در داخل برای شرکت‌های دانش‌بنیان هم در فراسوی مرزها مد نظر داریم. شاه کلید اقتصاد مقاومتی در کشور ما اقتصاد دانش‌بنیانه و برای اینکه اقتصاد دانش‌بنیان شکل بگیره، قوت پیدا کنه، شرکت‌های دانش‌بنیان باید بیش از پیش بازار داشته باشن. بله. و این مشوق‌ها در واقع کمک می‌کنه به شرکت‌ها. شرکت‌های دانش‌بنیان در کریدور صادرات چند نوع خدمت در واقع دریافت می‌کنند.
بله.
اول کمک به حضور این شرکت‌ها در کشورهای دیگه برای بازاریابی.
بله.
دیگر اینکه تسهیلاتی ما به اینها میدیم که بتونن در واقع برند خودشون رو در مقابل برندهای بزرگ دنیا معرفی کنن، عرضه کنن و بتونن در واقع در این بازارها حضور داشته باشن. شما از در اختیار قرار دادن غرفه در نمایشگاه های بین المللی برای شرکت های نوپایی که هنوز نتونستن اونچنان که باید شاید شکل بگیرن،
بله،
در واقع مد نظر داشته باشید تا کمک ها و مشوق های مالی، مالیاتی، حقوقی، گمرکی، لیزینگ به این شرکت ها برای اینکه هر چه بیشتر این شرکت ها بتونن ارزآوری برای کشورمون داشته باشن.
نکته ای که مورد سوال بعدی من بود از حضرت عالی این که ما تو این حوزه چقدر میتونیم کمک بکنیم و چه برنامه‌هایی داریم برای اینکه این شرکت های دانش بنیانی که تا این میزان موفق شدن اتفاقات خوبی رو در حوزه اقتصاد رقم بزنن برای ما و در حوزه علم و فناوری بتونن برسن به نقطه ای که برای ما ارزآوری داشته باشن.
بله،
اتفاقی که تو خیلی از کشورهای توسعه یافته افتاده، کشورهای توسعه یافته رفتن به سمتی که شرکت‌های دانش‌بنیان رو آنقدر براشون عرصه رو باز کردن که اینا فرصت پیدا کردن که ارزندام بکنن و اتفاقات خوبی رو در اقتصاد کشورهای توسعه یافته دارن رقم میزنن. خب کشور ما هم این ظرفیت رو داره، چون به لحاظ نیروی انسانی متخصص و متعهد ما بسیار غنی هستیم و در خیلی از حوزه‌ها دانش خیلی ارزشمندی رو در کشورمون تولید کردیم و در اختیار داریم.
کاملا درسته. ما در سال، یعنی بر اساس رتبه پایگاه‌های علم سنجی دنیا مثل وب آف ساینس، ما در سال 2000 رتبه تقریبا 52-53 جهان بودیم.
هلو.
اما در سال جاری به همت همین دانشمندان و دانشگاه‌ها و نیروی انسانی متخصص و متعهد خودمون از رتبه 52-53 امسال رسیدیم به رتبه 16 تولید. البته صرفاً هم فقط تولید علم نیست، ما در ثبت پتنت های جهانی هم الحمدلله ایران یکی از 20 کشور برتر تو این حوزه هست.
خب این خیلی جهش فوق‌العاده ای های دکتر کرمی، چون ما تو بعضی از حوزه ها اینو حتما شنوندهای خوب ما میدونن، تو بعضی از حوزه ها تا چند سال پیش حتی دسترسی به دانش روز دنیا نداشتیم، چه برسه به اینکه بگیم جایگاهی داشتیم، مثل هوافضا، مثل نانوتکنولوژی و خیلی از حوزه‌های دیگه. اما امروز ما تو همه این حوزه‌ها الان جز 10 تا کشور برتر دنیاییم. خب یعنی که این توانو داریم.
برای اینکه شنوندگان خوب شما بتونن فکر نکنن این رو کرمی از معاونت علمی و دوستان درون کشور ما میگن،
بله،
ما شاخص در واقع جهانی نوآوری رو GII یا Global Innovation Index،
بله،
الان در دسترس همه دوستان هست، به راحتی میتونن یه سرچ در واقع اینترنتی کنن و ببینن که رتبه های ایران از رتبه 120 مثلا در 3 یا 4 سال پیش،
بله،
ما الان به رتبه 62 جهانی صعود کردیم. اینها همه در واقع بر اساس شاخص ها و نمایشگرهایی که اتفاقا شرکت های دانش بنیان و محصولاتی که از پتنت کار اینها در واقع بیرون میاد، بله، این رتبه ها رو برای ما به ارمغان میاره. در کنارش ارزآوری خوبی هم برای کشور ماست. ما هفته گذشته شاهد این بودیم که تعدادی از شرکت های هایتک دانش بنیان در محضر مقام معظم رهبری تحت عنوان نمایشگاه فناوری های برتر ایران ساخت کارهای خودشون رو عرضه کردن. اینجا نکته قابل توجه اینه که این شرکت ها، این 30 غرفه،
بله،
در واقع افرادی بودن که طی سالهای قبل ترش به عنوان دانشجویان، اساتید جوان در رشته ها و رسته های کارشناسی و کارشناسی ارشد، دکترا، بله، در محضر مقام معظم رهبری آماده بودن، شرکت کرده بودن و در سال جاری تونستن محصولات فناورانه خودشون رو عرضه کنن به محضر آقا.
آقای دکتر کریم، ما اگر دقت بکنیم به این نکته که همزمان با ما و به موازات جمهوری اسلامی ایران که در حوزه علم و فناوری و صادرات داره رشد میکنه، پیشرفت میکنه و قدم برمیداره، کشورهای دیگر حالا بعضیاشون شاید به جرأت بشه گفت با سرعت خیلی بیشتری دارن پیش میرن، اون موقع متوجه خواهیم شد که چه اتفاق بزرگی رقم خورده که ما رتبه 120 مون الان شده 63. اون موقع متوجه میشیم.
بله، من فقط یه نکته به شما بگم.
بفرمایید، ممنون میشم.
خوشبختانه، بله، خوشبختانه استعداد نیروی انسانی ما رو هیچ کشوری نداره، حتی در اروپا. ببینید، بله، من الان به شما میگم کدوم کشور اروپایی رو سراغ دارید که 4.5 میلیون دانشجو داشته باشه؟
درود باشه.
کدوم کشور آسیایی رو بجز چین و هند؟ سراغ داری که این تعداد دانشجو داشته باشه.
خب چین و هند هم اگر داشته باشن به نسبت جمعیتشونه
احسن. خب به همین نسبت دانشگاه‌های ما واقعا جزء دانشگاه‌های تراز اولی هستند. شما در بخش مهاجرت دیدید که بعضن دانشجوهای ما رو اصطلاحاً رو هوا میزنن
همینطور.
و این نیروی انسانی متخصص اگر در قالب شرکت‌های دانشبنیان که دارن میشن سازماندهی بشن و بستر و تسهیلات در اختیار اینها قرار بگیره، مطمئن باشید ما انشالله روز به روز در این عرصه شاهد موفقیت بیشتر کشورمون خواهیم بود.
جان خیلی متشکرم از شما دکتر کرمی عزیز.
خواهش میکنم. سلام.
درود بر شما، شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
شب شما بخیر.
زنده باشید. در خصوص تأثیر شرکت‌های دانش‌بنیان در بحث اقتصاد و ارزآوری گفتگو کردم با دکتر پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور. همچنان همراه شما این با بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو، اما می‌خوام بریم مطلع بشیم از آخرین وضعیت زائرین ارمنی حسینی و اقدامات ستاد ارمنی برای تسهیل امر زائران در عراق و در مسیر بازگشت. گفتگو می‌کنم با جناب آقای احمد محمدی فر، دبیر و سخنگوی ستاد مرکزی ارمنی. آقای محمدی فر سلام، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم، زنده باشید. آقای محمدی فر عزیز، موج بازگشت زائرین هم آغاز شده و امروز ما هر چی که در خبرها شنیدیم از زبان مسئولین مختلف این که الان میزان بازگشت زائرین بیشتر از ورود زائرین ما به کشور عراق هست. در این خصوص اگر نکته‌ای دارید بفرمایید و بعد هم بفرمایید که چه برنامه‌هایی و چه تدابیری اندیشیده شده برای اینکه در مسیر بازگشت زائرین ما با مشکلاتی مواجه نشه.
بله، همونطوری که جناب علی فرمودین، موج برگشت زائرین از روز گذشته در حال افزایش هستش، به نحوی که ما در روز گذشته در حقیقت حدود 190 هزار نفر وارد شدن از مرزها و از حضور شما حدود 98 هزار نفر از مرز خارج شدن.
این آمار مال کیه؟
این 24 ساعت گذشته.
24 ساعت گذشته. بله.
و در روز جاری هم همین شرایط حاکم هستش و تعداد افرادی که در حقیقت وارد کشور میشن تقریبا داره به دو برابر افرادی که خارج میشوند میرسه.
بله.
شرایط در مرزها به صورت طبیعی جمعیت در حال تردد هستن، هرچند تراکم جمعیت رو ما هنوز داریم، چه رفت چه در برگشت، بخصوص در مرز مهران خب از تراکم بیشتری برخوردار هستش و بعد از اون مرز شلمچه هستش، ولی در دو مرز خسروی و مرز چذابه رفت آمد بسیار روانتر هستش و توصیه ما هم به زائرینی که قصد عزیمت دارن تردد از این دو مرز هستش.
بله. و این که پیشبینیتون اینی که در روزهای آینده هم به همین نسبت موج ورود به کشور افزایش داشته باشه با توجه به اینکه داریم به اربعین نزدیک میشیم، یا موج خروج؟
بله، برآورد ما این هستش که خب زائرینی که در حقیقت عازم شده بودن و در عتبات عالیات حضور پیدا کرده بودن در روزهای گذشته، با توجه به اینکه ما هم مکرر درخواست کردیم که با توجه به تراکم شدید جمعیت در شهرهای زیارتی و در مسیرها برای اینکه زائرین بیشتری امکان زیارت پیدا بکنن، سفرشون رو کوتاه بکنن و توقفشون رو در عراق کوتاه‌تر بکنن، بنابراین برآورد ما این هستش که در روزهای آینده هم تعداد زائرینمون که رفتن و اعمال زیارتی خودشون رو انجام دادن به کشور بیشتر خواهد شد.
و اینکه آماری دارید از تعداد زائرین ایرانی که حالا چه در سامانه سماح ثبت نام کردن و چه ثبت نام نکردن و در عراق حالا رفتن برای زیارت؟
ما از ابتدای سفر، از ابتدای محرم که ویزا در حقیقت لغو شد و حرکت زائرین شروع شد، 3,240,000 نفر زائر به عتبات رفتن و از اول سفر این آمار تا الان به حدود 2,800,000 نفر رسیده که برآورد ما این استش که با توجه به زائرین برگشتی ما حدود 2 میلیون نفر در حال حاضر در عراق به سر میبرد.
بسیار خوب. و فکر میکنید با این شرایط آیا تعداد زائرینی که حالا تا بعد از اربعین وارد عراق میشن و برمیگردن به 4 میلیون و یا حتی شاید بیش از 4 میلیون خواهد رسید یا خیر؟
ما برآوردمون این هستش که زائرینمون بین 3.5 تا 4 میلیون در حقیقت در طول این ایام سفر زیارتی و عتبات عالیات داشتن.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقای محمدی فهم.
تشکر میکنم.
شب خیر. زنده باشید. متشکرم. آخرین وضعیت زائرین اربعین حسینی و اقدامات ستاد اربعین برای تسهیل امر زائران رو مورد بررسی قرار دادم در گفتگو با جناب آقای محمدی فر، دبیر و سخنگوی ستاد مرکزی اربعین. شب شما بخیر باشه. ساعت 19:52 است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. اما بریم سراغ آخرین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
تجاوز نظامی ترکیه به شرق سوریه با واکنش‌های زیادی همراه بود که منجر به بعضی از تعارضات بین کشورهای عربی و ترکیه هم شده، مسئله‌ای که تعاملات سیاسی در منطقه رو دچار دگرگونی کرده. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر بهمن سلام به شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت عزت‌عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر بهمن، ارزیابیتون از واکنش کشورهای عربی به تجاوز نظامی ترکیه چیه؟
خب تنش در واقع بین کشورهای عربی و ترکیه از مدت‌ها پیش شروع شده بود و به صورت مشخص‌تر اگر بخوایم بگیم از زمانی که به حال حکومت آقای مرسی در مصر توسط کودتا سرنگون شد و بعد هم تنش بین قطر و عربستان شعله‌ور شد که خب در اون تنش عملا دولت ترکیه به طرفداری از قطر پرداخت و در تضاد با عربستان قرار گرفت و بعد هم در واقع بعد از قتل جمال خاشقچی در داخل ترکیه این روند تشدید شد. بنابراین تنش بین ترکیه و کشورهای عربی و به خصوص بین ترکیه و عربستان از مدت‌ها پیش وجود داشته و خب قاعدتا با توجه به اقدامی که ترکیه در شرایط فعلی انجام داده، خب کشورهای عربی تلاش میکنن که از هر فرصتی برای محکوم کردن یا ضربه زدن به ترکیه استفاده بکنن و خب ما عملا مشاهده میکنیم به رغم اینکه در گذشته همین کشورهای عربی سوریه رو از اتحادیه عرب بیرون راندن و حاضر نبودن که حضور سوریه رو بپذیرن، ولی در شرایط فعلی به دلیل تنش‌هایی که به حال با دولت ترکیه دارن اومدن به
حمایت از سوریه
نمی‌پردازن و در واقع ترکیه رو دارن متهم میکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر بهمن، بعضی از کارشناسان معتقدن که خب ترکیه برای حفظ امنیت خودش وارد خاک سوریه شده و داره حملات نظامی رو اونجا شکل میده. چقدر شما موافقید با این نگاه و با این نظر؟
ترکیه به حال یک سری نگرانی های امنیتی داره در خصوص حضور پیکه در واقع در مناطق کردنشین سوریه. خب از گذشته به حال ارتباطاتی بین پیکه یعنی حزب کارگران کردستان ترکیه با گروه های مشابه خودش در داخل مناطق کردنشین سوریه وجود داشته و دولت ترکیه هم همیشه نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرده و این تصور درش شکل گرفته که به حال مناطق کردنشین سوریه میتونن در آینده به عنوان منطقه لوجستیکی برای گروه پیکه عمل بکنن و در واقع گروه پیکه میتونه از اونجا خودش رو تجهیز بکنه و بعد به داخل خاک ترکیه نفوذ بکنه و حالا در اونجا دست به اعمال خرابکارانه بزنه. اگرچه این نگرانی ترکیه قابل درک هست، ولی واقعیت اینه که تمام مردمی که در اون منطقه ساکن هستن عضو این گروه هایی که به زعم ترکیه گروه های تروریستی هستن نیستن.
بله.
و در واقع بسیاری از مردم عادی هستن که دارن زندگی عادی خودشون رو میکنن.
بله.
و خب در واقع در همین جا هستش که این اقدام ترکیه به هر حال اقدام خیلی شایسته‌ای نیست، به این دلیل که موجب آواره شدن، بی خانمان شدن، کشته شدن و مجروح شدن بسیاری از مردم عادی در واقع در اون منطقه شده. به هر حال اگر دولت ترکیه می‌خواست با این گروه‌هایی که تصور می‌کنه تروریستی هستن مبارزه بکنه، راه‌های دیگری برای اقدام علیه اونها وجود داشت، راه‌هایی بجز راه انداختن در واقع این جنگ و درگیری و خشونت.
یعنی فکر می‌کنید اگر وارد گفتگو و مذاکره می‌شد شاید می‌تونست امنیت کشور خودش رو و امنیت مرزهای خودش رو تأمین بکنه؟
گفتگو و مذاکره به حال یکی از راه‌ها بود، یکی دیگر از راه‌ها بازگشت به توافق آدانا بود که از سال 1998 بین ترکیه و سوریه در همین خصوص وصل شده بود و مطابق با اون توافق به حال نیروهای ارتش سوریه می‌بایستی کنترل رو در مناطق مرزی خودشون با ترکیه در دست می‌گرفتن. ضمن اینکه اون توافق به حال به نیروهای ترکیه اجازه رو هم می‌داد که در صورتی که در حال تعقیب نیروهای تروریستی باشن بتونن تا عمق 5 کیلومتری خاک سوریه هم حضور پیدا بکنن و در واقع با تروریست‌ها به مبارزه بپردازن. در واقع اون توافق و پایه مناسبی بود که مورد رضایت و توافق هر دو کشور هم بود و میتونه تا حد بسیار زیادی بحران فعلی رو در واقع بعد از شروع
بشه. درود بر شما، خیلی ممنونم آقای دکتر بهمن، شبتون بخیر و خدا نگهدار. در خصوص تشدید تجاوزات نظامی ترکیه به سوریه گفتگو کردم با دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل سیاسی. خیلی ممنونم از اینکه امشب هم بدون خط خوردگی رو شنیدید. اطلاعات این برنامه را از طریق وبسایت شبکه به آدرس رادیو گفتگو.ir میتونید دریافت بکنید. شبتون بخیر، خداحافظ.